أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. المعصومين المكرمين لا سيما بقية الله في الأراضين أرواح العالمين بتراب مقدم الفداء. كان الكلام في أدلة البراءة في الشبهات التحريمية التكليفية من الوجوه التي استدل بها قوله تعالى: وما كان ليذل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم. یعنی ما خان الله لیعاقب الام به خذلان الزلاله بعد هدایته به بعث الرسول و انزال الكتاب الا بعد بیان الحکم الذي يعاقب عليه. و هذا يفيد مفاد قاعدة قبل الإقامة بلا بيان وعدم بناء الله تعالى على الإقامة قبل البيان. وهذه الآيات أشكل الشيخ الأنصاري على الاستدلال بها جميعا، وأن غاية بها عدم المؤاخذة على المجهول، ولكن الاحتياطي يدعي قيام الدليل البيان على الاعتياد، على وجوب الاعتياد، فيخرج بذلك عن المجهول. لكن إشكاله غير وارد، وذلك لأن هذه الآيات في نفسها لا إشكال في دلالتها على رفع العقاب عن المجهول، وعما لم يرد بيان فيه من الشارع. دلالة هذه الآيات تامة في نفسها، وأما دعوى ورود البيان في موارد الشبهات التكليفية التحريمية فعلى مدعيها إثباتها، لكن قبل إثبات هذه الدعوى لا يمكن القول بأن الآيات المزبورة دلالتها مخدوشة وفيها مثلا إشكال في نفسها، لا ربط بين الأمرين، وهذا خلط بين تمامية دلالة هذه الآيات في نفسها وبين قيام الدليل على وجود البيان. بينهما فرق. ثم استدل للبراءة بالنصوص من السنة، منها حديث الرفع بتقريب شمول إطلاقه لرفع عقاب مخالفة ما لا يعلم، يعني ارتكاب ما لا يعلم رفع العقاب عنه به دلالة حدیث رفت رفع عن امتی ما لا یعلمون، ای رفع عقاب ما لا یعلمون. هذا تقریب الاستدلال به هذه الآیه. بناند على هذا تقریب یصلح هذا الحدیث لإثبات اصالة البراءة من العقاب و تکلیف، اما لم یعلم حکمه، اما شک فی حکمه. ولكن الرفع في هذا الحديث لابد أن يكون بمعنى الدفع. وجه ذلك أن العقل حاكم ويستدل بقبح العقاب على المجهول، فإذا حكم العقل بذلك لا يصلح المجهول أن يوضع له حكما الزاميا حتى یعبر بر رفع الرفع و فرع الوضع و ما لا یسته الوضع تکلیف علی فلا یسته فلا یسح تعبیر الرفع فی مثل هذا المورد. فلا بد من توجیه رفع اما الى الدفع به قرینه حکم العقل مثلا او به لحاظ الارتفاع سوری به معنی ان الاحکام تتعلق به تبایع و علا نحو مزان القضای الحقیقیه وضعت الاحکام به تبایع الموضوعات مع قطع نظر عن العلم و الجهل فالحکم المجهول تعلق به تبایع الموضوعات فحین اذن الحکم وضعت جمیع المکلفین به لحاظ تعلقی به تبایع الموضوعات و بعد ما کان الوضع به هذه الکیفیت العامت شامل لجمیع موضوعات به تبایعها الساریه بین العالم و الجاهل بعد شمول الوضع سوریان و لفظیان فی مرحله دلاله لکن وضع الشارع یعنی ضیق الشارع هذا تکلیف العام به خصوص عالمی به قرینه او به دلیل مثلا که ما کل اجماع اد از محقق و نائمی الاجماع علا اختصاص احکام بالعالمی مثلا و نحو ذلك و علا ایاله لابد من ارجاع رفع الى دفع به نحو من الانها منها حسنة عبد الاعلى سألت عمن لم يعرف شيئا هل عليه شيء قال دا الاستدلال بهذا الحسنة يبتني على عدم كون المراد عموم شيء كما يقتضيه سياق النكره في سياق النفي النكره في سياق النفي تفيد العموم فلو كان المراد هذا كما هو مقتضى الوضع والدلالة اللفظية يخرج هذا الحسن تخرج عن مسبب الاستدلال لا تصح الاستدلال بل ينصرف إلى الجهل القاصر الذي لا يعرف شيئا أصلا فأما لو حملنا لفظ شيئين على شيء خاص سألته أما لم يعرف شيئا أي شيئا خاصا من الأحكام فلو حملنا هذا الحسن على هذا المعنى يسه الاستدلال ببيته ولكن الأول أبهى من أجل ذلك هذا الحسن تخرج عن حيز الاستدلال ولا تصبح للاستدلال ونذيره نذير هذا الحسن قوله عليه السلام أيما امرئ ركب أمرا بجهالة فلا شيء عليه هذا التعبير أيضا ظاهر في الجهل القاصر يعني الذي لا يعلم ولا يلتفت إلى جهله ثم ارتكب فعلا يصدق عليه أنه ركب أمرا بجهالة ظاهر في الجهل القاصر فهاتان الروايتان لا تصلحان للاستدلال على البراءة وأما من هذه النصوص قوله عليه السلام إن الله يحتج على العباد بما آتاهم وعرفهم لا إشكال في دلالة هذه الرواية ويكون على وزان قوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاهم ومن تلك النصوص قوله عليه السلام كل شيء مطلق حتى يرد فيه نهيون نهيون يعني نهيون خاص بالنسبة إلى ذلك الشيء كل شيء يعني آهاد الأشياء كل شيء ينحلو إلى آهاد الأشياء كل شيء من الأشياء يعني كل فعل أو ذات من الأشياء أو الزوات يكون المكلف مرخصا في فعله حتى يرد في ذلك الشيء نهيون يعني نهيون خاص في ذلك الشيء وهذا هو المبوسان يعني مجرى البراءة ومسبب البراءة ما إذا لم يرد نهيون فی ذلك شیء خاص ذلك الشیء خاص اذا لم يرد نهی خاصون یجری البراءه. لذا روایه تامون فی الاستدلال المطلوب استدل للبراءه فی المقام بالاجماع، لكن عرفتم ان الاجماع غیر متحقق فی المقام لما وقع من الاختلاف بین الاخباریین و بین الاصولیین فی الشبهات تحریمیت تکلیفیه، و الاجماع غیر صالح للاستدلال لعدم تحققه. و علی فرض تحققه کما یظهر من المحقق یعنی صاحب الشرایع و من الشیخ الانصاری ادعی الاجماع علی ذلك، علا فرض تحقق هذا الاجماع يكون مدركيا لما استدل به الطرفان من النصوص كتابا وسنة، فلا بأس بهذا الاجماع يعني لا اعتبار به. وايضا استدل بحكم العقل بحكم العقل الحاكم بقاعدة قبه الإغاب بلا بيان او قبه إغاب على المجهول و هزا ایزن تام. عرض بکنم که تفسیر این که در آیاتی که عرض می کردیم یکی از اون آیات این آیه شریف هست و ما کاند لیذل قوما بعد اذ هداهم حتی یبین لهم. خب این آیه معناش اینه، این عبارتی که اینجا زیرش نوشته مقداری مشبشه، صحیح این است که ما اینطور بگیم ای لا یعاقبهم به خذلان دلاله. ما کان الله لیذل، چون این ادلال مقدمه چی است آقا؟ خذلان و عقاب هست در آیات شریفه قرآن تصریح شده. اگر خدا تعالی اراده میکرد که قومی رو عذاب بکنه اینا رو حال خودشون وا میذاشت، نعمت هم به اینا بیشتر میداد دنیوی تا اینها غور در این لذت ها بیشتر بکنن گمراه بشن، اون وقت به حساب اینا میرسید با یک عذاب به اصطلاح دنیوی. اینجا دارد که ما کان لیذل قوما، لیذل یعنی که مقدمتاً دل چی آقا؟ عقاب. خدای تعالی هرگز قومی را به خذلان زلالت عقاب نمی کرد، بنای او نبود، سنت الهی نیست چنین چیزی، مگر این بعد از هداهم، بعد از این که برای اینا پیامبر فرستاد، هداهم یعنی پیامبر فرستاد، رسول فرستاد، کتاب فرستاد، بعد از این که بعث رسول کرد، انزال کتب سماوی کرد، بنای خدای تعالی هرگز نیست عقاب بکند چنین قومی رو، مگر این که اون احکام رو برای که میخواد بر اون احکام این رو عقاب بکند حکم اون ها رو بیان بکند. الا حتی یبین لهم الحکم الذی یرید ان یعاقبهم علی مخالفت ذلک الحکم. بعث رسول کرده، کتاب فرستاده برای قومی، خب وقتی که چنین هست هرگز این قوم رو عقاب نمی کند مگر اینکه احکام الهی رو برای اینها بیان بکنه و تبلیغ بکنه و لله حجت البالغه، حجت بالغه بفرسته. اتفاق فرمودید لیهلک من هلک عن بینه و یحیا من حی عن بینته. خب این هم کافیه، تامه، دلالتش تمامه بر این که اصل بر این است که هر جا بیانی نباشد این آیه شریفی میگن عقابی چی آقا؟ نیست. امام سالف هم خصوصیتی ندارن در این جهت، یه امریست که عقلا این رو حکم کند، قرینه عقلیه هست، بل اینکه امام سالف خصوصیتی در اینجا چی آقا ندارن، مگر اینکه به عنوان مصداقی از مصادیق حکمی چی باشن آقا؟ عقل باشن. شارع مقدس اینجا خبر میداد که خدای تعالی حکیم است و همیشه عقابی که میکند بر اساس چی است آقا؟ حکمتی. بله. و استدلال شده مرحوم شیخ انصاری به این آیات اشکال کرده، به کل این آیات یه اشکال کرده، گفت آقا غایت مقتضای این آیات این است که آیت مقتضا و مدلول این آیات این است که عقاب بر مجهول خدای تعالی نمی کند، نفی عقاب بر مجهوله. خب اون احتیاطی دایه دلیل می کند، اون دلیل که مجهول بودنش از بین می برد. عرض بکنم به این که این یه خلطیست در کلام ایشون. این خلط باید مرزش تفکیک بشه با مناقشه در دلالت این آیات. این آیات یه موقع فی نفسه ها ما در نظر میگیریم که آیا مدلولش تام یا نه، صد درصد تام است ما که گفتیم تقریبا کردیم تمام شد. اما اینکه احتیاطی مدعی این است که در شبهات تحریمیه تکلیفیه دلیل وارد شده است، خودش باید اثبات بکنه. اگر اثبات کرد بله موضوع این آیات چی میشه آقا؟ مرتفع میشه. اما اگر نتونست اثبات بکنه چی؟ این آیات تامه. مگر اینکه دلیل قائم بشه برای اینکه موضوع چی چیکار کنه که عدم البیان باشه چیکار بکنه آقا؟ از این ببره بیان بکنه. خب اون باید بید اثبات بکنه. بعد ما میخوام بگیم این آیات فی نفسه دلالتش چی هست آقا؟ تام در فرض عدم البیان. و مدعی هستیم که بیانی هم نیست. اونی که مدعی هست باید استدلال دلیلش اقام بکنه. التفات فرمودی؟ بله. خب عرض بکنم که استدلال کردن باز برای براءت به نصوص تا الان در آیات بود، به نصوص عمده این نصوصی که برای براءت استدلال کردن اولیش همین حدیث رفعه. خب این فقره که رفع عن امتی تسعه، یک فقرش مالای علمون هست، اونجور که نمیدانن رفع شده. اولین اشکالی که بر این هست این هست که این رفع اینجور شد تعبیر کرده معنی نداره. البته عرض بکنم خدمت شما به این که قبل از اینکه اشکال بر این حدیث بکنیم تقریب استدلال را اشاره بکنیم لازم هست. من چون واضحه نگفتم تقریب این است که باید بگیم که رفع اقاب و مالای علم، رفع عن امتی الاقاب عن التسعه. خب اقاب بر نه مورد رفع شده، بر چیه نه مورد؟ خب معلومه به قرینه مناسبت حکم موضوع اینو معلوم روشنه، یعنی بر ترک اینها، بر مخالفت در این نموره. اگر مکلف امر که شارع مقدس دو گفته در این نموره اگر ترک کرد انجام نداد، اقاب برای چی آقا؟ نیست. پس رفع اقاب است بر ترک امتثال اون امر الهی در این نموره. رفع اقاب بر ترک امتثال امر الهی در این چی آقا؟ نموره. بله، حالا اگر واجبات باشه ترک، اگر محرمات باشه چی آقا؟ فعل. درسته. یا بفرمایید تعبیر بهتر بر مخالفت دیگه آقا، مخالفت هم از این اون. خب عرض بکنم که یکی از اونها مالای علمونی که به درد مقام ما میخورد، مالای تیغون هم میخورد، از این جهت گفتن که تکلیف بر مجهول یعنی تکلیف بر غیر مقدور، چون چیزی که اصلا نمیدوند خب اصلا قدرت رو انجامش ندارد. پس هم اون فقره و هم این فقره. اونی که به اصطلاح صریح یا نص در محور کلام ماست همون چی هست آقا؟ مالای علمون هست. این تقریب اصطلاح. پس این نتیجه میشه که وقتی که عقاب رفع شده کنایه است از این که این الزامی نیست، چون اگه الزامی باشد قطعا مخالفت او چی داره آقا؟ عقاب داره. وقتی که عقاب رفع شده یعنی الزامی از جانب شارع در اون نوع مورد چی آقا؟ نیست. این بالملازمه قطعیه واضحه بینه به من اخص دلالت داره که اگر عقاب نباشه در اونجا تکلیف الزامی نیست. خب اشکالی که بر این میشه این است که چرا تحریر رفع کرده حالا مالای علمون مگه قابل وضع هست؟ اصلا مجهول قابلیت دارد که وضع تکلیف برش بشه؟ جواب چی است آقا؟ خیر، مجهول که نمیشه تقبیح میکنه، قبیح میکنه عقاب مجهول رو. اون وقت صدور قبیح از حکیم چی است آقا؟ مستحیل، ممتنعه. پس ممتنعه اصلا از جانب حکیم جعل تکلیف بشه بر اون مجهول. چیزی که ممتنعه از جعلش، خب هر رفع که فرق بر چی هست آقا؟ جعل و وضعه. وقتی که جعل و وضع ممتنه باشد اصلا رفع ممکنه؟ خیلی. چه تعبیر کرده؟ عرض کردیم که این دو تا تو جواب داره. یکی اینکه همین قرینه عقلیه قطعیه که شما به اصطلاح اقامه کردید این دلیل است برای اینکه اینجا رفع به معنای چی استعمال شده آقا؟ دفع عدم الجهل خودش قرینه داره دیگه، همیشه قرینه عقلیه کلام رو از مدالیل وضعیش چیکار میکنه آقا؟ بله منصرف میکند، مثل ان الله علی العرش استوى ید الله مغلوله، قالت اليهود ید الله مغلوله، ید الله فوق ایدیهم. خب این ید اللهی که در آیات دارد، ید به دلالت وضع بر ید جاریه دلالت دارد، بر عضو دلالت دارد و قرینه عقلیه است که مستحیلی که خدای تعالی جسم داشته باشد از قبیل جسم باشد. همین قرینه است که این ید از معنای موزونله خودش منصرف است و کنایت از استیلا قدرت استفاده فرمودی.
با این تقریب روایت میشه ارشاد به حکم عقل.
خب بعدی که هست چون عقل حکم دارد دیگه.
نه این رفت که به معنی دفع میگیرید میشه ارشادی دیگه.
بعد البته تمام این آیات روایات همه اینها البته ارشاد و حکم عقله. ما از ابتدا گفته بودیم ادله شرعی براءت بعد البنای بر این که عقل حکم مستقل داشته باشد، همه اینا ارشاد به چیست آقا؟ حکم عقله. حالا رسم فقها است هم به عقل هم به نقل چیکار میکنن آقا؟ استدلال میکنن برای تأکید. حالا اینجا این حدیث یا این توجیه اولش تعبیر براءت به قرینه عقلیه به معنی چی هست آقا؟ دفعه. کمان که در آیات شریفه الفاظی از معنای موزونده خودش به قرینه عقلیه منصرف هستن به غیر موزونده، این روشنه. جواب دوم چیه؟ جواب دوم این است که نه، این رفع یک عنایت خاصی هست. درست تعبیر رفع چطور؟ برای اینکه مگر شما نمیگی در رسول احکام تتعلق به تبایی، احکام برای طبیعی موضوعات جلد شدن. حرم علیکم الخمر، خمر حرامه. خب این خمر به ذاتی حرامه دیگه، کاری ندارد که حالا این عالم باشد شخص مکلف یا جاهل باشد، ولی این طبیعیه. علاوه بر این نمیتواند این تکلیف مختص به عالمین باشد، ثبوتا مستحیله. وجه دوم چطور؟ برای اینکه لازم میاد که در متعلق تکلیف اگر بخواد مختص به عالمین باشد، علم رو چیکار بکنه؟ جاهل لحاظ بکنه. علم از انقسامات ثانویه است به قول تعبیر شیخ مظفر، یعنی در مرتبه بعد جهده. اون وقت لازم میاد تقدم شیء علی نفسی به رتبه این که از مرتبه بعد جهل تجاوز بکنه، مرتبه جهل رو هم بگذرونه به مرتبه قبل جهل، در متعلق تکلیف چیکار بشه آقا؟ ولی لحاظ بشه. ما این اشکال رو وارد نمیدونیم، این حرف درست نمیدونیم که بگیم که مستحیل و از این حرف، لذا اخذ قصد قربت رو در متعلق تکلیف محال نمیدونیم. میگیم باب اللحاظ و اعتبار واضح، روشنه که لحاظ میشه کرد، میتونه شاره ما میتونیم لحاظ بکنیم، هیچ چیزی قبل اینکه جلب بکنیم صفت اون مشغول له رو بعد نه بعد جلب همین لحاظ بکنیم، مانعی نداره که. به قول امام راحل جواب خوبی داده در اینجا، گفت اونی که محاله تقدم واقعی هست در متن خارج، توجه فرمودید؟
شرط وجود
بله. یعنی چی تقدم خارجی آقا؟ یعنی چی؟ یعنی این که اونی که در نفس مکلف متکون می شود، ببینید آقا اونی که در نفس مکلف چی میشه آقا؟ متکون میشه. اون تینونیت تکوینیه حال مکلف اون مستحیل است که قبل از مرتبه جهت تحقق پیدا بکند، اما لحاظ اون از جهت جاهل مانعی که آقا ندارد. اجازه بدید آقا، اجازه بدید، حرف بسیار متین متقن و صحیح است و بسیار درسته.
شرط وجود جنس و فاس در وجود ما
شرط وجود نمیشه،
اعتبار
اون میشه.
خدا بالاخره ما میگیم عبادت، یعنی عبادت دو رکن داره، یک عمل یکی قصد قربت، این جنسش اون فاس بشه.
نه لحاظش شرط میشه، یعنی به این معنا که نه نه
عبادت.
نه آقا اجازه بدید،
عبادت یک عملیه که با قصد قربت.
بله اگر گفت شارع مثلا خود حکم بکند که من اون صلاتی رو به شما واجب کردن که به قصد قربت باشه، درسته؟
این غلط میگه، این جور شرط دادن غلط. بله قصد قربت در صلات هست، اصلا صلات بدون قصد قربت مایه صلاتی نداره، چون فصل میشه.
نه صلات به معنای اون حرکات و سکناتی هست که به اصطلاح رکوع باشه، سجده باشه، ذاتش صلاته، مخصوصا به معنای اهم که بگیریم که حالا صلات باطل باشه چه غیره، اما خود صلات ماهیت صلات رو عرض میکنیم، ذات صلات رو با شرط میتونیم جدا فرض بکنیم. لذا میگن صلات داره شرایطیست، همیشه شرط خارج از اون ماهیت هست، اون تقیدون جز اون و قیدون خارجو، همیشه تقید یعنی کونها معهو این جزبی در عبادته، اما خود ذات اون قید خارج از ماهیت اون عبادت هست. این قصد قربت هم همینطور. حالا کلام این است که این تقید به لحاظ متقدم هست، به وجود اون کینونیت حالت مکلف متقدم چی آقا نیست. این رو باید تأمل بکنید، خوب دقت بکنید. حالا این استدلال دوم برای اینکه ما بخوایم رفع رو توجیه بکنیم، همون وجه اول کافیه. وجه اول چی بود آقا؟ اگر حواس شما جمع باشد گرفته باشید، بله نمیتونید بگید الان، بله دو تا وجه برای این توجیه دوم آوردیم. وجه اول چی بوده؟ این که الاحکام تتعلق به طبایه، که احکام متعلق به طبایه است، کار به مکلفی ندارد که عالم باشند و جاهل باشند. این وجه درسته. اما اما این که وجه دومی برش بتراشیم و بگیم که چون به اصطلاح لحاظ علم در مرتبه جل متعلق جل یعنی مستحیله، این مبنی بر این است که ما این استحاله رو چی آقا بپذیریم، که این استحاله رو آقا نمیپذیریم. ولی اون درسته. یعنی چی؟ یعنی اون اولی رو میگم، یعنی چی که چرا احکام تتعلق به طبایه، یعنی چی؟ یعنی این که خطابات شرعیه علاوزان قضایای حقیقیه هستن، چون شارع میخواد ضرب قانون بکند موضوع رو همیشه طبیعیش رو لحاظ میکند، طبیعی و ذات موضوع رو لحاظ میکند در جهل و تشریع احکام. وقتی که ذات شد دیگه حب رفته رو ذات طبیعی موضوع، دیگه از این حیث هیچ فرقی بین عالم و جاهل چی آقا نمی کنن. این است سر این که مشهور شده است در همسنه که اشتراک الاحکام بین العالم و الجاهل، به لحاظ این که احکام رفته تو چی آقا؟ رو طبایع رفته. علاوه بر این البته جدا مرحوم نعیمی نگاه بکنید در فوائد ادعای اجماع کرده خودش، من در بدایی آوردم، ادعای اجماع کرده بر اشتراک احکام بین عالم و چی آقا؟ جاهل مثلا اینطور. ولیکن این حرف درست نیست، به خاطر اینکه نتیجه نمیدن. اگر ما در مرحله جهل بگیم که فایده نمیده در مقام عمل، چون جاهل قابلیت تکلیف در مقام امتثال چی آقا نداره، مستحیله. فلذا این چه ادعای اجماعی است که بخواد در مرحله جهل فقط مشترک باشه و در مقام تحقق هیچ گونه تحقق نداشته باشد و مستحیل هم باشد. خلاصت کلام این است که همون توجیه اول درسته که احکام تتعلق به طبایع، وقتی که این شد کعنه جهل عمومی تعلق گرفت به ذات طبیعی موضوع، که پرش همه مکلفین رو چی آقا در مقام جهل و دلالت چی آقا گرفته، ثم این اخبار دارد به ما میگد که از این طایفه جاهلین ما اون حکمی که به نحو کلی جهل کردیم از این حکم چی آقا برداشتیم. یه رفع و وضع سوری هست به لحاظ مقام دلالت چی آقا؟ اثبات فقط. این هم توجیه دوم برای تعبیر به رفع. اون توجیه اول این بود که اصلا قرینه عقلیه داریم که نمیشود رفع رو اراده بکنیم. توجیه دوم این است که برای رفع رو میشد به لحاظ مقام دلالت اثبات، چون که پر این تکلیف قضیه حقیقی متعلق به طبایع همه مکلفین رو گرفته، لذا این خبر دلالت دارد ولی که نه، این جاهلین رو ما خارج کردیم از اون مضمون لحظی خطابا. بله
اختصاص
طلب
به امت
اسلام توی حدیث اختصاص بله رفع امتی گفتن، چون بعضی از اینها رو خدای تعالی به قوم یهود و قوم های اقوام سالفه تکلیف کرد، ربنا لا تحمل علینا ما لا طاقت لنا کما حملت و علی الذین من قبلنا. حالا چطوری هم کرده ببینید چی چیزای عجیبی بوده. اجازه بدید آقا صبر کنید آقا، مثل بعد گفتین که بعد در روایت اومده در اصل شی ببینید داره که قوم یهود اینطور بودن اون زمان، بعد از اقوام سالفه و اینا میگفت که هر که نجس شده باید اینجا با قیچی ببرید، خب حالا چه گوش باشه چه لباس باشه. خب این یک چیزی بود که عجیب و غریبه، من در روایت دیدم تعجب کردم. حالا عقل قدر متعقلش این است که خود آیه شریفه ناطقه دیگه، میخواست اینا رو عذاب بکنه مقدمتا للعذاب، یه تکلیف میکرد که ندونه انجام بده اینو عذاب بکنه. حالا این وجه چیه، فلسفه چیه، حکمت چیه، چطور بوده این اینا بماند. اینجا اگه بخوام به سر این حرفا رو باز بکنیم دیگه از کلاس اصول خارج میشه. احتمال بفرمایید
مثلا اصل عقلی داره اصلا موفق شده این چجوری
نمیشه؟ نه در عقلی نبوده،
در اون حد عقلی نبوده. بله
اصلا مالا طاقت لنابه این قبیه عقل
داره، نه طاقت طاقت عادی مقصوده،
هر طاقت
اب نداره، طاقت عادی مقصوده که خب میخواست عذاب بکنه. ما که عذاب انسان طاقت داره آقا، دقت کنید آقا، عذاب بخواد بکنه انسان رو، اگر بخواد انسان رو عذاب بکنه چی؟ این تکلیف مالایتا بچون بر اساس اون گناهانی که قبلا کردن بود که این عذاب من اینا رو این کار کرده. بله این یک نوع عذابه، اتفاق فرمودی؟ بله. اما امت مرحومه محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم بله این عذاب رو به اینها نکرده. عرض بکنم که بله دیگه عذاب بر مخالفت بالاخره این مقدمه می طلبت که با این تکلیف مالایوتا اینا به اصطلاح به مخالفت مبتلا میشن و عذاب میشن دیگه. این یک کیفیتیست، یک تدریجیست، یک کیفیتیست از خود چی آقا بفرمایید؟ عقاب. بله یک کیفیت نوعیست از چی آقا؟ عقاب. بله
همه مواردی که در این روایت
مثل عذاب استدراج. بله
همه مواردی که در این روایت اومده چون فقراتش با هم متفاوته، اصلا مثل تشعوم خود این که نه استعاله عقلی داره نه خارج از قدرته.
بله اونا این اشکال برش نیست، فقط همین قسمت مالایتا و
رفت. اگر لسانش برای همه یکیه خب برای بعضی
ها الان با این توجیه دومی که عرض کردیم این رفت برای همه میشه یکی میبین معلوم با توجیه اول خیلی هم روشنه. چرا؟
با توجیه دوم هم تشعوم چجوری مثلا خود رفت حکم میکنه.
بله دیگه خب
شما فهمید سوریه در حال که در تشعوم رفت حکم سوریه.
نه به این معنا که
رفت تکلیف واقعیه.
بله در بعضی از جاها که ما قرینه عقلی داریم رفعیت میکنیم از ظاهر، کما اینکه عرض کردم خدمت شما دیگه این رفعیت از ظاهر گاهی بالکل رفعیت میکنیم، یک سری میان میگیم که آقا رفع من دفعه، گاهی نه به ضرب من توجیه از اون ظاهر رفعیت میکنیم که این نوع دوم جمع دوم حمد دوم به ضرب من چی است آقا؟ توجیهه.
بعضی فقرات
اون کسی اونجا اصلا قرینه عقلیه نداریم معنی واقعیشی میگیدیم، منافات نداره. شش تا فقره باشه بعد از فقرات قرینه عقلیه دارن رفعیت از ظاهر میکنیم، اونجایی که قرینه عقلیه نیست ظاهر چیکار میکنیم آقا؟ عکس میکنیم، اشکالی ندارد که. بله عرض بکنم به شما که یکی از اون روایاتی دیگه حسنه عبدالعلاست از امام صادق علیه السلام که دارد که سعدو عمن لم یعرف شیئا هل علیه شیئون قال الله. این روایت رو دو گونه ما میتونیم قرائت بکنیم، به یک قرائت صلاحیت استدلال دارد، به قرائت دیگه صلاحیت استدلال چی آقا؟ نداره. به اون قرائتی که صلاحیت استدلال داره چی هست؟ اول بگیم این است، بگیم این شیئن رو معنی شیئن خاص بگیریم. سألتو اما لم یعرف شیئن، یعنی شیئن یعنی لم یعرف حکم شیء من الاشیاء، یه چیزی یک موردی شیء حکمشو نمیدونه. حالا فارسیش بکنیم، یعنی رسول الله کسی است که حکم یک چیزی رو نمیدونه، یک فعلی رو نمیدونه، یک مثلا ذاتی رو نمیدونه، مثلا حکم تمر رو یا حکم این تنباکو رو نمیدونه. مثلا این شخص اگر مرتکب بشه آیا عذاب میشه؟ حضرت هم بود که لا، نه، اگر ما این تقریب این دور قرائت کردیم به این کیفیت، این روایت صلاحیت داره برای استدلال در مقام. چرا؟ چون مجرای قرائت همین جاییست که یک شیء داشته باشیم، یک فعلی یا یک ذاتی که نهی خاصی، نهی خاص رو تعبیر میکنم، یعنی نهی در اون شیء، نهی بر ارتکاب، نهی از ارتکاب اون شیء در شارع وارد نشده، در شهر در نصوص نهی که نهی بکند از ارتکاب اون شیء وارد چی آقا نشده. فرض کرده فقیه همه جا رو نیافته یک روایتی و آیه چی دلیلی که بیاد دلالت بکند بر نهی از اون فعل خاص، وقتی که فرض کرده دلیل نیافته، اون وقت نوبت به چی میرسه؟ برایت میرسه دیگه. من لم یعرف نهیم فی شیء من الاشیاء، تکلیفش چی هست بفرمایید؟ بله، براءت دیگه، یک فعلی رو من الافعال او شیء من الاشیاء رفته و فسخ کرده و لم یعرف نهیم من جانب شارع. این شیئن رو بگیریم یعنی که یک شیء خاصی رو که اون حکم اون شیء رو چی آقا نمیدونه، به قرینه مناسبت حکم موضوع که شیء رو نمیدونه، که موضوعات که معنا مقصود نیست که، موضوع شناسی رو چه ربطی به اقام داره، یعنی حکم اون شیء رو نمیدونه، چون حکم اون شیء رو نمیدونه اون وقت حضرت اون اشکال نداره، یعنی براءت جاریه. با این تقریب این روایت در مقام استدلال کافیه، درسته. اما اگر معنای شیئن رو به معنای این بگیریم که هیچی نمیدونه، اصلا هیچ حکمی رو نمیدونه، اصلا نمیدونه، مثلا کما اینکه نکره در سیاق نفی همین افاده عموم میکن دیگه، لم یعرف شیئن یعنی هیچی نمیدونه، این میشه دونه آمینی که اصلا هیچ، لا یعرف الهر رو منت بر، این میشه غافل، این میشه جاهل و قاصر، اصلا توجه فرمودید، این ظهور پیدا میکنه در جاهل و قاصر. بذار رد کردن استدلال به این آیه، چون ظهور در این دارد اون خدای وز، استدلال به این روایت درست نیست، نظیر این روایت بعدیشه، ایوم امرئن رکب امرن به جهالتن تلاشه ای علی، به جهالتن یعنی به صفاعتن، یعنی به این معنا که از روی غفلت که اصلا توجه ندارد که این حکمش اینجا چی هست، تا اینکه برد فحص بکند، این رو گرفتم به این معنا، التفات فرمودی؟ بله، ربطی به شک نداره که ملتفت باشه و شاخ باشه و شک بکند، نه، به این از این منصرفه، همون اولی همین دومی از این شاخ چی هست؟ شاخ که ملتفت محل کلام ماست که برای اجاریه، به این نظر نداره، به اون جاهل قاصری دارد که اصلا به التفات ندارد که اینجا حکمی هست، اصلا هیچی نمیدونه، این بهش میگن غافل بالمره، جاهل بالمره، جاهل مرکب به اصطلاح، التفات فرمودی؟ خب بله دیگه، این قطعا لا شایده، همه قبول دارن، اما کلام ما در اون نیست، الان براءت که میگیم در مورد کسی است که غافل نیست، قاصر نیست، اون رفته فحص کرده نیافته، البته اون را میگن قاصرا، مجتهدین میگن قاصر، اما اون قاصر غیر از مدلول این روایته، عرض بنده رو توجه فرمودید، بعد این مخصوص و این قافل هستن، قافل بالمره هستن این روایت. بعد یک روایت بخونیم وقت دیگه تمام شده، کل شیء مطلق، نه این روایت، ان الله يحتج على العباد بما آتاهم وعرفهم، این عیناً مثل آیه شریفه لا یکلف الله نفسا الا ما آتاها هست، الکلام روایت بعدی، کل شیء مطلق حتی یرد فی نهیون، این نهیون یعنی که نهی در اون شیء خاص دیگه، کل شیء منحل میشه به آحاد و اشیاء، اما شما در خارج هر شیء که روش انگوش بذارید، این کل شیء اون شیء خاصه چی میشه آقا؟ شامل میشه. نمیشه؟ میشه دیگه. یعنی هر چه خاصی رو شما در نظر میگیرید مرخص است، جایز است برای مکلف فعل و ترکش. مطلق و مطلق یعنی مطلق در اصل لغت به معنای مرسل، رها، یله. مطلق یعنی که مرخص، کل شیء مطلق یعنی کل شیء مرخص فی، یعنی یکون المکلف مرخص فی. توجه فرمودید؟ حتی یرد فی نهیان، تا اینکه برای مکلف نهی در مورد اون شیء چی بشه؟ آقا اثبات بشه. این عیناً همون مجرای براءت بالاخره این شیء رو این شخص مکلف رو فرض کرده، نهی نیافته. برای این شخصی که فرض کرد و نیافته، لم یرد فی ذلک شیء من جانب شارع نهیان، مصداق این روایت میشه. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.